خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما به صحیح هم رسید و اولین بحث در صحیح هم تصویر مسئله است که اصلا دعوای صحیح هم در چیه؟ آیا دعوا در موضوع نه یا دعوا در مستعملان فیه؟ اولا این معلوم بشه. مرحوم آخون گفته دعوا در موضوع الله و در ادامه هرچی که بحث میکنه این صحیح بحث میکنه که موضوع الله چیست، موضوع الله صحیح هست یا موضوع الله هم به همین. ولی شیخ انصاری دعوا رو برده توی مستعملان فی، که مستعملان فی صحیحه یا مستعملان فی هست. ثمره این دعوا کجا ظاهر میشه؟ ثمره این دعوا در اینجا ظاهر میشه که اگر کسی حقیقت شرعیه را قبول نداشته باشه، آیا بحث صحیح و عام را در اطلاقات قرآنی و روایات نبوی، ولو با هم بحثی که قبلا داشتیم، این روایات نبوی که توسط اهل بیت نقل میشه و احتمال عقلای نقل به لفظش هم بره، در این جور جاها میتونه جاری کنه یا نمیتونه جاری کنه؟ خب اگر مسلک آخوند باشه نمیتونه، چون آخوند بحث مورده تو موضوع الله دیگه، و کسی که حقیقت شرعیه را قبول نداره اصلا میگه شارع وضعی انجام نداده تا بگیم وضع کرده برای صحیح یا وضع کرده برای هم. اما رو بیان شیخ انصاری حتی اگر کسی حقیقت شرعی رو هم قبول نداشته باشه، یعنی موضوع الله رو قبول بگید نداشته باشه، ولی چون مستعملان فی رو که قبول داره نظام میتونه بحث صحیح و هم رو به لحاظ مستعملان فی در همون اطلاقات قرآنی و روایات نبوی، ولو روایات نبوی که از طریق اهل بیت با واسطه ان ابی ان آبای ان النبی نقل میشن و دعوش هم نقل به لفظ بشه نه نقل به معنا، در اینجا میتونه جاری کنه. این اصل هفت. بعد صحبت این بود که شیخ دقیقا چه میگوید. مرحو سه تفسیر اصلا طرح مثلا است. شروع سیران با چی؟ آخون دیگه با مستعمل آفی نمیشه بحث کرد.
چرا؟
همین دیگه میگه چون بخوای بحث کنی باید دوتا هم ثابت بشه، این دوتا هم رم هیچ کدوم ثابت نمیشن، بنابراین با مستعمل آفی نمیشه بحث کرد، فقط با موضوع الله میشه بحث کرد. خب ست کلام شیخ رو بخوایم توضیح بدیم چند تفسیر هست. یه تفسیر مفسیر است که خود آخوند گفته و شاید تفسیر رایج باشه. اینها گفتن نزاع صحیح هم در مستعملان فی در صورتی تصویر میشه که ما دو تا امر را بپذیریم، دو مقدمه را قبول بکنیم. اگه این دوتا را قبول بکنیم تو مستعملان فی هم میتونیم تصویر کنیم، اگر قبول نکنیم نمیتونیم تصویر کنیم. این دوتا امر چی بودن؟ یکی این که بپذیریم که بین معنای حقیقی و معنای مجازی باید لحاظ علاقه بشه، یعنی استعمال در معنای دوم با رعایت علاقه نسبت به معنای اول و در هر دوی اونها با رعایت علاقه نسبت به معنای حقیقی انجام بشه. این یه نکته. نکته دیگه این که امر دوم این که در بین مجازات طولیت باشه، یا به تعبیر خود ادبا سبک المجاز فعل مجاز باشه، یعنی این دوتا مجازها در عرض هم نباشن، اول یه مجاز اولیه باشه که اگر قرینه صارف بیاد منتقل میشیم به اون، بعد یه مجازی فعل مجاز ریخته شده باشه که اون دومی علاوه بر قرینه صارفه به یه قرینه معینه هم نیاز داشته باشه. به این میگن سب کل مجاز فعل مجاز. وقتی تو کتابا اونایی که میگن سب کل مجاز فعل مجاز همین راه آخونده، یعنی این دو امر رو لازم میدونه.
من المجاز هم میگن درست
باشه؟ سب کل چی؟
من المجاز
هم من میگن اون من المجاز میشه مجاز اول، ال المجاز میشه مجاز دوم. سب کل مجاز، فعل مجاز، اون مجاز متعلق سب میشه مجاز دومی، فعل مجاز که اون مجاز اولیه. خب این از این. بعدم آخون گفت خب ما هیچ کدوم این دوتا هم رو نمیتونیم اثبات بکنیم، نمیتونیم این که لحاظ طولیت شده رو ثابت بکنیم. چی؟
چه علاقه
میخواد؟
چرا
چی؟
علاقه
میخواد. حالا یکی این که علاقه باید بین این لحاظ بشه نمیتونیم ثابت بکنیم، برداشتش از کلام شیخیه، چون حتما لازم نیست، میتونه استثناء توان باشه. و این که دوتا مجاز هم حالت سبکل مجاز فل مجاز، حالا این کلامش هم دوست داریم سبکل مجاز فل مجاز باشه یا بگو طولیت داشته باشن، که یکی قرینه صارفه بخواد اون دومی علاوه بر صارفه معینه بخواد، این هم نمیتونیم ثابت کنیم، چون ممکنه اینا چند تا مجاز رو در عرض هم باشه، بینشون تقدم و تأخری ندیده باشه، و در این صورت هر دو هم قرینه صارفه میخواد هم قرینه معینه میخواد.
بحث
البته امکانش که هست بحث وقوعشه، چون میخوام این سمره بار کنم.
از داران شکاش به آخون میدید که آخون کلن کبرای مجاز طولی رو مشکل داره، نه صغرا شده بخواه این نه کبرا رو قبول دارم گرد در مورد شاره.
دو بار این عبارت رو مرحوم آخون داره، در نقد شیخ هم هر دو بار هست، ذیل قضیه اقرب المجازات اولاست. اما در این دو بار این که اشکالشیگیش همینجاست، یکم جلوتره در قضیه استصحاب، دو بار اشکال میکنه به این به عنوان اقرب، ولی اینکه این دو بار بخواد اشکال کبروی بکنه یا حتی یکی از اینا بخواد اشکال کبروی باشه معلوم نیست. این چیزی که حتی میگه هم اینجا اینو میگه هم تو استصحاب میگه شیخ گفته که دو بارشان دارد شیخ نمی کنه که گفته مجاز اول قرینه صارفه میخواد، مجاز دوم قرینه معینه هم میخواد، بعد اگه ما قرینه معینه پیدا نکنیم مجاز اول رو میگیریم، بعد میگه من اینو قبول ندارم، همینجا میگه قبول ندارم، همونجا میگه قبول ندارم، میگه انا لکم به اثباته، اما این انا لکم به اثباته اینه به اثبات صغراش و به اثبات کبراش عبارت ظهور نداره، تو استصحابش هم همینطوره. شیخ میگه نقض معنای حقیقی داره، معنای مجازی داره، اقرب المجاز داره، اول المجاز داره. آخون میگه اولا اصلا اینجا نقض معنای حقیقی به کار رفته، بعد ثانیان حالا اگه حقیقی نشد ما اونو بگیریم قبول ندارم، نه قبول ندارم، حالا قبول ندارم یعنی او را اقرب المجازات نمیدانم، یا اصلا کبرای اقرب المجازات اولا را قبول ندارم. از عبارات کفایه چیزی بر نمیاد، هر دو ممکنه، ولی که در حاشیه رسائلش ذیل بحث استصحاب بیانی داره که معلوم میشه اشکال اشکال صغروی بوده، و اون این که میاد اونجا در ذیل استصحاب ذیل کلمه نقض میگه اقربیت عرفی باید ملاک باشه، نه اقربیت به معنای لغوی، چون اونه که در ظهور نقش بگو ایفا میکنه، نه اقربیت به معنای لغوی. یه بار دیگه در همین جمله رو نه به این صراحت بودا در ذیل حدیث رفع در توضیح عبارت شیخ میگه، اونجایی که شیخ میاد میگه باید تقدیر بگیریم، بعد یا جمیع الاثار یا الاثار المناسب یا مؤاخذه، بعد میگه مؤاخذه اقرب و عرفن هست ولی که جمع الاثار اقرب و اعتبارن هست، بعد اونجا میگه شیخ فکر کرده اقرب و اعتبار یعنی اقرب به موضوع الله، ولی که اقربیت عرفی به معنای موضوع الله مهمه، نه اقربیت به لحاظ حساسی که شامل میشود. لذا در کفایه دو بار این عبارت اومده، این دو بار مشخص نیست صغروی یا کبروی، هر دو جور میشه گفت، ولی ما به قرینه این عبارتی که عرض کردم، یکی در حاشیه رسائل بر استصحاب ذیل نقض، یکی هم در حاشیه رسائلش بر براءت ذیل حدیث رفع، بگیم منظور آخون اشکال صغروی بوده، اشکال کبروی نبوده، خلافاً شهید صدر.
اشکال کبروی هم وارد هست
ما این رو قبول نداریم. اگر اقربیت همینطوری باشه که آخوند گفته کبراش کبرای درستیه، چون شارع رویه جدیدی در محاف مفاهمه نداشته، همون رویه‌ای بوده که در متعارف بین الناس بوده و مردم هم وقتی که یک معنای مجازی در، چون ملاک در عقل ظهورات هم وقتی که اندل عرف یک معنای نزدیک باشه، اندل عرف یک معنایی بگید دور باشه، طبیعتا اونی که دورتره قعی نمیخواد، چون همیشه خلاف ظاهره که بگید قعی نمیخواد. لذا کبرای اقرب المجازات اولا، کبراش البته با تفسیری که آخوند میکنه، این به نظر تفسیری که تو حاشیه رسائلش میگه البته کبرای قابل دفاع است. اما الان حرف تو حرف نیست، الان صحبت سایی نبود که اقرب از حالات درستی یاده، بحث تفسیر کلام آخوند بود. آخوند برداشتش از شیخ اینه و بعدم هر دو رو اشکال میکنه، یعنی این که هم خدمت شما عرض شود لحاظ طولیت بشه ثابت نیست، و هم لحاظ علاقه بشه ثابت نیست، و هم این که خدمت شما عرض شود اصلا صد ده بشاره بر صد کل مجاز فل مجاز باشه و طولیت مجازات باشه، این هم ثابت نیست. نگید الان این حرفو که به خود من نگید، جاره نمیگید که شما که گفتید شاره رویه جدیدی نداره و بر همین اساس گفتید اقرب المجازات اگه ملاکش اقربیت عرفی باشه نه اقربیت اعتباری، درسته؟ چرا اینجا نمیگید؟ چون اینجا همین سبک المجاز فعل مجاز هم به عنوان متعارف برای ما ثابت نیست. یعنی اینکه بگیم عرف همیشه تو مجازاتش یا غالبا در مجازاتش طولیت رو بگید لحاظ میکنه، بین مجازات تقدم و تأخر درست میکنه، خود اینم برای ما ثابت نیست. چه مجازاتی هستن علت تقدم مجاز مشهور نه از باب مجازیتشه، از باب شهرتشه، یعنی بحث کثرت استعمالش باعث تقدمشه، نه اینکه طولیت مجاز درست کرده باشه.
اونا قرینه صارفه فقط نیازه،
میدونم مجاز مشهور قرینه صارفه هم نمیخواد علل اقوا، به خاطر اینکه اون کثرت استعمال در یک طرف با ندرت طرف مقابل خودش منشأ ظهور میشه، وقتی چیزی هم مطابق ظهور بود قرینه میخواد، قرینه همیشه خلاف ظاهر قرینه میخواد. یعنی اگر معنای مجاز شما مجاز مشهور شد، در همون مقام مجاز مشهور خواستی معنای حقیقی مهجور را اراده کنی، برای حقیقی مهجور باید قرینه بیاری نه برای مجاز مشهور. همیشه خلاف ظاهر قرینه میخواد، ظاهر قرینه میخواد، حالا منشأ ظهور هرچه که بوده باشه. دور نشید برای آخوند گفت این دوتا مقدم میشه. تمام کسانی که به صد کل مجاز فعل مجاز دارن این حرف رو توضیح میدن یعنی دو امری هستن مثل خود آخوند. بله، ولی اون توضیح از شهید حتی آخوند هم دو توضیح داره، یکی این که نسبت به این طولیت اشکال صغروی داره، یه بیان اینه، یه بیان هم اینه که اشکال کبروی داره که همونطور که امروز توضیح دادم و الان باز گفتم به نظر ما میاد اشکال صغروی داره میکنه، یعنی
کبرا رو بعدا توضیح میدیم
که اقرب المجازات اولا درست یا غلطه. این درست و غلط بودنش جاش ذیل حدیث رفعه، یکی هم ذیل استصحابه، اونجا توضیح میدیم، یکی ذیل حدیث رفعه، یکی هم استصحاب، دو جا میشه.
واسه یه مثال میزنیم واسه تصویر این کبرا، چون این صغرا رو قبول نداشتیم تصویر بشه که چنین رویه عرف داره.
اگر واقعا معنای لغوی نقض واقعا رفع الهیئت الاتصالی بود، این نیست دا. ولی اگر واقعا معناش رفع الهیئت الاتصالی بود، بعد دو تا مجاز هم در موردش بود، یکی جایی که هیئت نیست ولی اتصال محرز، و یکی در جایی که نه هیئت هست نه اتصال هست، هیچ کدوم نیست. عرفاً رفع اون جایی که اتصال از هیئت نیست اقرب معنای حقیقی بود، مثلا همین که من میفهمم اون معنای حقیقی اراده نشده این معنا را عکس میکرده، بودا به شرط که این صغریاتش اثبات میشد. این نقض واقعا رفع اتصالی هم بود، واقعا هم دوران بین همین دوتا مجاز بود و این طولیت عرفا بین این دوتا وجود میداشت، حالا این همه شون ذیل استصحاب بحث میشه. خب این از بیان دوم، بیان مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی است که دیروز هم اشاره کردم، یه دفعه آدرس بهتون بدم تو نهایت الافکار، این آدرس ها رو بپرسید. الان این های ماهودی رفته پایان‌نامه بنویسه، البته باز این به طبق دفتر راحت تر میشه پیدا کرد، اون پارسال طبق جزوه های شهیدی میگفتیم بعد نیست آدرس ها رو ننوشته، منم به منم میگه خود بنویس، منم چون ترتیب دفترم با اونی که میگفتم یکی نیست، هر دمیرم نگاه میکنم مثل این عزاگیر ها میشن که کجاست، چون بعد اصلا ده سال دفتر رو بخونم تا مثلا اینو پیدا کنم کجای دفتر بود، بعد دوباره آدرس بدن. حالا امسال که طبق ترتیب دفتر میگیم راحت تره، بعد چون این ترتیب دفترم رو ترتیب درسای آقای تبریزیه با دروس آقای تبریزی هم همین بحث رو دنبال کنید، خیلی آدرسان هم اونجا پیدا میکنید. آره این هم باز بهتره، ولی باز هر جا نگفتم بپرسید همینجا ثبت کنید بهتره. مرحوم آغازی ها تو نهایت الافکار جلد اول صفحه 73 میگه آخون گفته دو تا امر باید صاد بشه تا حرف شیخ درست بشه، ولی دو تا امر نمیخواد، یکی از این دو امر ثابت بشه حرف شیخ درست بشه. میرزای شیرازی شیخ اینطوری توضیح داده، بله آغازی هم به این قائل در نهایت الافکار جلد یک صفحه 73 میتونید ببینید، بله آغازی هم عرض شود که ایشون گفت یکی از این دوتا ثابت بشه کافیه، هر دو رو نمیخواد، اثبات هر دو هم اگه ثابت بشه که استعمال شارع در معنای مجازی نیازمند به علاقه است که امر اوله، بعد ما سوال میکنیم که این علاقه بین معنای صحیح با معنای لغوی لحاظ شده یا بین اعم با معنای لغوی، کما این که اگر امر دوم ثابت بشه، یعنی ثابت بشه که یکی قرینه صارفه میخواد طولیت سبک المجاز فی المجاز، دیگری علاوه بر صارفه معینه هم میخواد، بعد سوال میکنیم اونی که فقط صارفه میخواد کدامه، پس هر کدوم از این دوتا ثابت بشن حرف شیخ درست میشه، منتها مشکل اینه که هیچ کدوم ثابت نمیشن، حالا یکیش هم ثابت میشن کافی بود.
دوباره منظورم اینه که علاقه داشتن اول بعدش طولیت باید بعدش.
خب مرحوم اصفهانی هم همین مطلبی رو که میرزای شیرازی گفته بوده و آغازی ها هم قائل بوده این رو نقل کرده و نقل کرده و گفته که امر اول دوم متوقف بر امر اوله و امر اول تنها هم به تنهایی فایده نداره، گفته اگر شما علاقه را بدانید طولی بدونید علاقه لحاظ شده، اما اگر اینها طولیت بگید نداشته باشن، بعد شما سوال کنید کدام یک جوابه که هر دو روزه، وقتی یکی از اینها متعین میشه که غیر از علاقه طولیت هم بگید وجود داشته باشه و الا علاقه تنها باشه طولیت بگید نباشه، علاقه باشه طولیت نباشه، خب طرف به شما میگه هر دو، یعنی هم برای صحیح هم برای هم هر دو علاقه لازمه و طولیتی هم بینشون نیست، مثلا باز این نزاع که بگیم یا صحیح یا هم درست نمیشه، کما این که شما امر دوم رو هم بگید قبلش باید علاقه رو پذیرفته باشید تا بعد اون مجاز ها درست بشون، تا بعد بگیم که مثلا کدام مقدمه کدام مؤخره، اول باید علاقه باشه. در حقیقت اصفهانی حرف جدیدی نزده، حرف میرزا رو که آقا زیان هم قائل بودن رد کرده و از استادش این مرحوم آخون چکار کرده؟ دفاع کرده. یه حرف دیگه هم آقای تبریزی داشت که مختار خود ما هم هست که نیازی به هر دو نیست، همون امر دوم باشه کافیه، یعنی نیازی نیست که شما طولیت علاقات رو بپذیرید، همون نیاز نیست که وجود علاقه را بپذیرید، همون طولیت را و سبک المجاز فی المجاز هم اگر ثابت میشد کافی بود. چرا؟ چون شما اگر برفرضم علاقه را قبول نکنی تناسب رو که استحسان تب رو که قبول داری، بالاخره یک از این دوتایی، چه علاقه باشی چه استحسان تب باشی، اگر قبول کردی که شارع برای یکی از صحیح و عام قرینه معینه نمی آورد ولی برای دیگری قرینه معینه می آورد، همین کافی است که اون موقع بحث مطرح کنید که در اطلاقات قرآنی و روایات نبوی که در اختیار ماست ولو از طریق ائمه باشه که نقل به لفظ باشن نه نقل به معنا، اگر من میدونم معنای لغوی اراده بگید نشده و نمیدونم که کدام معنای اصطلاحی اراده شده، صحیح را بگیرم یا امر را بگیرم. همین که امر دوم پذیری کافی، ولو امر اول و قبول بگید
نه داشته
آقا شما بگید من دو مطلب پذیرم، من علاقه رو نپذیرفتم. آقا چیز دیگه ای که نداره استعمال سعی یا علاقه است استثنا تبه.
مقدمه اول چی میخواد بگید؟ مقدمه اول میخواد بگید این معنای مجازی صحیح یا
آقا وقتی استعمال قرآن روایت خود به خود صحیحه نکنیم تو معنی امر اول بگید، وقتی که در قرآن یا روایت وارد شده پس استعمال قطعا صحیح بوده چون استعمال اهل لسان بوده پس صحتش مسلمه. اگر شما این طولیت بین مجازات رو هم بپذیرید، همین که قرینه صارفه آمد که معنای لغوی اراده نشده، حالا سوال میکنیم صحیح اراده شده یا هم چون طولیت رو پذیرفتید گرفتید دو دارو در عرض هم بگید. این فرض اول نیازی نیست چون ما رو چی داریم کار میکنیم؟ ما داریم رو آیات کار میکنیم و روایات نبوی اینا میخواییم دیگه. اینها هم چه علاقه رو شما بپذیرید چه نپذیرید در هر دو صورت استعمال عرب هم اینا از صحیح هم. بنابراین فقط کافی طولیت رو بین مجازات بگید قبول کنید کما امر دوم. همین رو اگه قبول کنید ثمره بار میشه. لذا دوتا نیاز نیست، امر دوم کافیه، ولی نکته اینه که همین امر دوم قابل اثبات نیست. ما از کجا ثابت بکنیم که شارع دعبش بر سبک المجاز فعل مجاز بوده، دعبش بر رعایت تقدم و تتون دعب میخواییم موردی که فایده نداره، که ما ضابطه اصولی میخواییم بدیم، میخواییم بگیم طبق این عمل بشه الا ما خرجه دلیل. ما از کجا بدونیم ده بشار سب کل مجاز فعل مجاز بوده، طولیت مجازات بوده؟ از کجا بدونیم بین اینها تقدم و تأخری بگید لحاظ میکرده که بگیم روالش این بوده الا ما خرجه به دلیل؟ ما که خودمون که شارع نیستیم، شارعم که چجوری لحاظ علاقه و مناسبت میکرده برای ما قابل تحسین نیست. باز اگر ثابت میشد که در عرف مردم رویه بر سبک المجاز فعل مجاز است، دعب مردم در سخن گفتن بر طولیت علاقات است، از این باب که شارم رویه جدیدی بگید نداره، میگفتیم پس شارم همینجور سخن گفته. خب اینم ثابت نیست. ما توی عرف هم مجازهای در عرض هم میبینیم، هم مجازهای در طول هم میبینیم. دعبی که بگیم یکیش دعبه، هیچ کنون واسه ما دعب نیست، چون دعب کسرت یک طرف با ندرت طرف مقابل میخواد، این واسه ما ثابت
نیست. اثبات بشه دو تا مجاز در طول هم هستن،
اون موردی اشکال نداره، اونجا اجرا میشه.
نه اونجا اجرا میشه،
اجرا میشه.
صحیح همی هم میگه من بحثم همینه که صحیح در طول،
نه بحث اصولیه، بحث فقهی که نیست که موردی باشه. خب باید دعب درست بشه، اینکه یه مورد طولیت یه مورد عرضیت، جایی که از طولیت باشه بحث میاد عرضیت باشه نمیاد. این اگه دعب اشاره در طولیت بود بحث صحیح و عام هم میومد، میگفتیم فلان جا قرینه داریم فقهیه حسابش فرق میکنه. اما وقتی دعب ثابت نشود تو هر موردی هم احتمال میده طولیت بین مجازات بوده باشه تقدم و تأخر باشه، هم احتمال میده طولیتی نباشه و تقدم و تأخری نباشه. هر موردی جدا جدا باید بررسی بشه، اون دیگه میشه فقهی، نمیشه بگید اصولی.
آیون همه استعمالات قرآن و روایات رو صحیح میدونن، این مفروغان همه
به همین جن میگم امر اول لازم
نیست، اول رو میارن با اینکه استعمال همه صحیح میدونن،
هم اشکال هم همینه. در جایی قید اول باید میومد که سم کما
جلو صحت استعمال داشته باشه،
یعنی احتمال استعمال غلط میدم. و چون تو ثمره بحث ما این اصلا فرض بدو نمیشود، لذا شما چه علاقه رو میپذیرید چه استحسان تا رو پذیرید، اصلا این امر اول گفتن نداره. و بعدم در ادامه خواهد آمد کلام کلام نایندی رو بگم بهتر معلوم میشه که اینی که شما میگید آقایون همه اینو فرض گرفتن چنین فرضی نگرفتن، یعنی وقتی وارد بحث شدن اصلا اون ثمره‌ای که دنبالش بودن فراموش شده. شما ببین الان حرف نایندی رو میگم دیگه از این واضح‌تر بی خود نیست امام بعضی ها به نایدی میکنه. گوش بده یه دقیقه گوش بده الان آدرس هم بهتون بگم آدرس کجا بود. فواید الاصول تصویر بعدی، این صدا تصویر رو مرور کردم که جا بیفته. تصویر بعدی مال کلام بعدی مال میرزای نایینی است. میرزای نایینی تو فواید الاصول جلد یک صفحه 59 مرحوم نایینی گفته اصلا آخون چه کار داره میکنه اینجا واسه خودش و بقیه هم به دنبالش اومده بعض صحیحه اما رب داده به حقیقت شرعیه. نایینی گفته به نظر من نایینی یه خصوصیتی داره خیلی به شیخ نزدیکه، یعنی تو فقهای بعد از آخون نزدیکترین فرد به شیخ انصاری نایینیه. رسائل که میگی نایینی و سید یزدی رو بخونید، چون این دوتا هم سید یزدی هم نایینی اینا تمرکزشون رو شیخه، آخود رو در حد محشی شیخ نگاه میکنه، نه در حد محشی رسائل، نه در حد محور اصلی. لذا تا اونجایی هم که شیخ آخون در میفتن نگاه کنید یا طرفدار شیخن یا اگر بشه یه حرف جدیدی میزنن. کم پیش میاد تو دعوای شیخ آخون نایینی و سید یزدی این دو علم بزرگوار طرفدار آخون باشن، کم پیش میاد. حالا همچنانی که داریم کار میکنید میرید جلو خودتون مراجعه کنید میبینید نایینی گفته حق باشه. شیخ چی گفته بود؟ شیخ گفته بود بحث صحیح و امر را حتی منکر حقیقت شرعی هم میتونه مطرح کنه، چون موضوع الله رو قبول نداره، مستعمل اونطوری که قبول داره با اون بینه که روزش. نایینی گفته شیخ درست میگه بحث حقیقت شرعیه بحث سلام کاری به حقیقت شرعی نداره، منتها چون دیده از اون بیان شیخ نمیتونه دفاع کنه که قضیه طولیت مجازات و سبک المجاز فی المجاز اینا هست. ببین چی کار کرد، من که میگم اون ثمره یاد رفته، ببین چی گفته. گفته که آقا شیخ درست میگه، راه احمد دلیلش اینه. گفته حالا حقیقت شرعیه رو دعوا دارید، اونا هم که حقیقت شرعیه رو قبول ندارن حقیقت متشرعه را که قبول دارن، اینه که قبول دارن یه حقیقت شرعیه قبول دارن، هیچی. اونا که حقیقت شرعیه رو قبول ندارن حقیقت متشرعه رو که قبول دارن. خب اونایی که حقیقت شرعیه رو قبول دارن بحث کنن که شارع وضع کرده بوده برای صحیح یا وضع کرده بوده برای اهم، اون هم که حقیقت شرعیه رو قبول ندارن. آیه قصدانی نیستش؟
چرا قصدش؟
گوش بی اشکال دیروز تو هم به اینجا میخوام. اونایی که حقیقت شرعیه رو قبول ندارن اونها هم بیان بگن متشرعه وضع کرده اند برای صحیح یا وضع کرده اند برای اهم. درسته؟ الان آقای قصدی خواهد که منم دیروز اینه میگفتم چرا به من داد زدی؟ خب سر نایینی که نمیشه داد بزنی، حرمت و جلالت محفوظه، ولی سر شما که میشه داد. گفته اینه واقعا آدم تعجب میکنه واقعا حرف فواده بهت ببینی میگه اونایی گفته اصلا چه بحثی آخوند و بقیه را افتادن این بحث میکنن. اونی که مدعای شیخ درسته، مدعا چون دیگه اون دلیل رو مثل شیخ بیاد نمیتونه اومده عوض کرده، گفته اونایی که حقیقت شرعیه رو قبول دارن که خب میگن شاره براشی بس، اونایی که شرعیه رو قبول دارن متشرعه رو که قبول دارن، اونایی که منکر نیستن اونا هم بحث کنن که متشرعه برای چی بگی وضع کرده. میگیم خب متشرعه رو فهمیم برای چی وضع کرده، ما چه کار داشتیم به این کار؟ ما ثمره بحثمون بگید
فقط قرآن و روایات
قرآن روایات بود
فقط.
آره ثمره نه ثمره این بحث، ثمره این بحث که صحیح هم رو موضوع الله یا رو مستعمل
اون فیه ثمره داره،
ثمره صحیح و هم که همه جا هست اون جداست. این قسمت که بر رابطه صحیح هم رو با حقیقت شرعیه دنبال میکنه این بحث ثمرش اونجا عاشق جواد تبریزی خب اینا هم ادامه مرسه ناینی هم دیگه اینا هم تا بشه دفاع میکنه یعنی نشه خودی نمیشه. بعد ایشون هم میاد یه توجیه میکنه، میگه نه منظور نه، چون این بدون خیلی حرف چیزیه، یعنی خب این اصلا انگار یه چیز دیگه ما داشتیم رو میگم اونا هم که سیام و حقیقت شرقم هم متشرق که قبول دارن، بس کنن که متشرق برای چی بس کرده. خب بدون به نظر میسه ما چه کار داشتیم به اون، مگه ما گفتیم اونایی که حقیقت شرقم قبول دارن کلن سیام و بس بگی نمی کنن. ما داشتیم در مورد اون استعمالات شارع میگفتیم که اینها بحث سیامش مبتنی برای حقیقت شرقی هستن. آیه تبریزی اینو اضافه میکنه، میگه منظور ناین اینه که اونایی که حقیقت شرعی قبول ندارن متشرع رو که قبول دارن، وقتی که رفتن دیدن متشرعه چه میگوین، کشف میکنن که در اصل شارع همین بوده. فهمیدین چیکار کرد؟ میان میگه که وقتی که رفتن متون اونا هم که حقیقت شرعی قبول دارن متشرع رو که قبول دارن، برن سراغ متشرعه ببینن متشرعه وضع کردن برای سعی یا وضع کردن برای هم. وقتی که اون معلوم شد میگی کشف میکنیم که در عصر شارم مستعملون فی همون بوده. اگر موضوع له در عصر متشرع سعی بوده اونجا مستعملون فی سعی بوده، متشرع اهم بوده تو شارم مستعملون فی اهم بوده. چطور این کشف آقای تبریزی میشه انجام داد؟ استثناء قهقرا حجت نیست. میخواد دفاع خراب کنی از این حرفا؟ میخواد دفاع کنی؟ بگو اصالت و عدم نقل یا اصالت و بقای ظهور، یه همچین چیزی بگو لاغل. آره نسارا ایشون این نکته رو میگه، میاد میگه کسی که قائل به حقیقت متشرع است چی میگه؟ خب دقت کن حرفا شد که آدم جان میگه که این استعمالات در عصر شارع به حد وضع بگید نرسیده، ولی بعدن در عصر متشرع به وضع رسیده. یعنی قائل میشه وضع تعینی متن نه در عصر شارع، در عصر متشرع. یعنی همونی که در عصر شارع مجاز بود یا مجاز مشهور بود در عصر متشرع شده موضوع الله. پس وقتی که من موضوع الله در عصر متشرع را کشف کنم میفهمم که اون مجاز مشهور یا اون اقرب المجازات در عصر شارع بگید چی بوده، و از این طریق میتونم این بحث رو مطرح کنم. فرمایش ناینی رو فهمیدی؟ آیه تبریزی در توضیح کلام میرزا ناینی یه تیکه اضافه میکنه که اون سخافت بدوی کلام رو میگیره و اون چیزی حرف فنیش میکنه، و اون تیکه اضافه کردن نکته کشفه. اینجوری این کشف رو باید میان میگه چی؟ بعد به اینکه چجوری این کشف اتفاق میفته این اینجوری بیان میکنه، میگه که کسی که قائل به حقیقت متشرع است، کسی که قائل به حقیقت متشرع است، این خدمت شما عرض شود که اصل خدمت شما عرض شود کسی که قائل به حقیقت متشرع است این وضع در اصل متشرع رو که قبول داره، بعد این وضع رو از چه نوع وضع میدونه؟ وضع تعینی میدونه که در اصل شارع به حقیقت نرسیده بوده بعدم برسه. یعنی همونی که بعدم میشه موضوع الله در اصل شارع به عنوان مجاز مشهور یا اقرب المجازات به کار میرفته، در نتیجه وقتی موضوع الله در اصل متشرع را بگید کشتر او میفهمه که اون اقرب المجازات در اصل شارع چی بوده، لذا بازم میتونه بحث صحیح و امرا بگید مطرح کنه و اون مشکل ثمر و ثمره این بحث رو هم میتونه حل کنه. این حرف ناینیه، حرف چیزی نیست، منتها در توضیح حرف ناینی این تیکه رو که این کشف و چگونه این کشف برای حقیقت متشرعی اتفاق میفته که همون تمرکز روی این نکته است که وضع تعیینی غالبه این همون مجاز است اشاره آیه تبریزی داره که قشنگ، ولی به هر حال حرف اصلی همونه. این حرف ناینی هم در صورتی درست میشه که ما این برامون ثابت بشه که دعو شارع طولیت مجازات بوده، اقرب مجازات درست کردن بوده، و الا ممکنه اینطور باشه که در اصل شعر هم در صحیح هم در عام مجازن و در عرض هم به کار میرفته، برا هر دو قرینه بده. ولی بعدن متشرعی که اومدن مثلا چون زیاد در عام بگید استعمال میکردن، عامش در اصل متشرعی شده چی؟ موضوع الله، کما که خدای تعویض رو میگه. بنابراین اگر اون امر دوم ثابت بود، ما اصلا نیازی به تصویر ناینی نداشتیم، دور زدن هم نمیخواستیم، کلیم از متشرعه بعد کش کنیم، همون اول سر راست مثلا حل نشون کردیم دیگه، اگر امر دوم ثابت بود. و اگر امر دوم ثابت نباشه، کما این که به صورت دب و کلی ثابت نیست، با فرمایش ناینی هم مشکلی حل نمیشه، چون ممکنه در عصر شارع هر دو معنای صحیح و هم به صورت مجازی در عرض زمینه هر دو قرینه معینه میخواستن به کار میرفتن، بعد متشرعی که آمدن در اهم زیاد استعمال کردن چون استعمالات عرفیش بود، لذا در عصر متشرع اهم شد موضوع ده. دیگه نمیشه کشف کنی که اقرب المجازات هم اهم بوده، لذا ثمره فهمید چی شد اشکا؟ یعنی اشکال
فهم؟
یعنی اگه امر دوم ثابت نشود، این کشفی که ناینی میگه اتفاق نمیفته. اگر امر دوم ثابت بشود، نیازی به این دور زدن مرحوم ناینی نیست، و همون سرراست ثمره مترتب میشد. این هم از این. و نکته آخرم ناینی رو چون دیروز نگفته بودم مجبور شدم دوباره بگم، این باقلانی رو بگم، مرحوم شیخ باقلانی یادتونه که در حقیقت شرعیه میگفت اصلا نقلی نیست، نه نقلی نیست، نه به این منو که از قبل شرعی بوده ها که آقای بروژه دوختن، نه از اول معنا لغوی بوده، هنوزم معنای لغوی. بعد مرحوم شیخ نمیدونم مطالب رو دیدی یا نه، صفحه 31 میگه بحث صحیح هم مبتنی بر حقیقت شرعیه نیست و منکر حقیقت شرعیه هم میتونه بحث هم مطرح کنه. همین شیخ سه صفحه بعدی، صفحه 34 به چاپ ما، اونجا میگه منکر کسی، بله اگر کسی در حقیقت شرعیه قائل به قونه باقلانی بشه، نزاع صحیح هم رو نمیتونه مطرح کنه. چرا؟ به خاطر اینکه قول باقلانی میگه یه معنای موضوع الله دارین دعا، اینا همه افراد مختلف دعا هستن، در نتیجه بین اینها طولیتی ثابت نمیشه، وقتی طولیتی ثابت نشد دیگه نزاع صحیح و هم مطرح نمیشه. که دانه همین حرف شیخ تأیید میکنه فهمی رو که ما از شیخ گفتیم، تبلا شد جواب که شیخ اون امر دوم رو فقط بگید نیاز داره، نه امر اول، و چون امر دوم در قضیه باقلانی دیده نمیشه، در جهت تفکر دیده نمیشه، لذا میگه جاری نمیشه. از اینجا میفهمید اشکالی که بعد آخوند به شیخ میکنه تو ادامه همین عبارت، آخوند بعد که میگه، میگه آقا این حرفی که تو میزنی شبیه حرف باقلانی، که نه اگه حرف درست باشه تو باقلانی هم میاد، و اگه درست نباشه تو هیچ کدوم نمیاد، واقعیه که تو هیچ کدوم نمیاد، چون در هیچ کدوم طولیت علائق ثابت نیست. منتهی عدم ثبوت طولیت و عدم ثبوت امر ثانی در قول باقلانی واضح تر است. هازا تمام الکلام در رابطه بحث صحیح هم با حقیقت شرعیه. این برای ما اهمیتش از این جهت که ما تو حقیقت شرعیه به صورت دب و اصل کلی قائل نشدیم، اگر به صورت اصل کلی و حقیقت شرعیه قائل می شدیم این بحث به درد ما نمی خورد، چون ما می گوییم اگر شرعیه قبول داریم، بنابراین رو هر دو صورت بحث برای ما بار می شود. ما اون دب رو قبول نکردیم، از اون برم یه اطلاعات قرآنی داریم که اتو صحیح هم می خواهیم ازشون استفاده بکنیم، مثل اطلاق صوم عملا ها فقهیاً میخوایم استفاده کنیم، عاشق جواد هم همینطور اونم استفاده میخواد بکنیم، در رد مانعیت سر به زیر آب کردن عمدی میخواد به اطلاقات قرآنی صوم استفاده کنیم، حتی عاشق جواد برای رد ترتیب بین سمت راست و چپ هم به اطلاعات قرآنی قصد استناد میکنه. مطالعه ما اونو نمیگیم دیگه، ولی اول شما داریم. بعد اونجا هم دعوه بر حقیقت شرعیه برای اون ثابت نیست، روی حساب نیاز داشتیم به این بحث و نتیجه بحث ما میشه اونجایی که حقیقت شرعیه رو قبول بکنیم صحیح هم میاد، اونجایی که حقیقت شرعیه رو قبول نکنیم نسبت به روایات ائمه بعدی صحیح هم میاد چون متشرع هست، ولی نسبت به اطلاعات قرآنی و روایات نبوی باید نگاه کنیم ببینیم تو اون مورد طولیتی وجود دارد یا ندارد. اگر طولیتی وجود داشت تو همون مورد صحیح هم میاد، و اگر وجود نداشت تو اون مورد دیگه صحیح هم نمیاد و یک فقهی میشه. این بحث تمام شد، فردا میریم سراغ این که صحیح هم یه امر نسبی است، اون رو هم بحث میکنیم. اون خیلی نمیخوام بگم، در حد کفایه فقط دیگه بودیم چون بیشتر نزده در جایی کفایه درس کنیم. خب بیان بپرسیم والحمدلله رب العالمین. برای فردا کفایه رو حتما ببینیم، این آدرس هم مراجعه کنید. خوبه، به فهم من اعتماد نکنید، ببینید آغازی ها رو ببینید، حالا اصفهانی سخته، آشق جواد رو ببینید، خود آشق جواد دروس رو ببینید، شیخ و آخوند و آغازی ها رو ببینید.
من مهمانایی از هر رسال و مال چیز نیست با موسیقی
خب کجا شده
همینی؟ ما احساس کردیم سبکن مجازشون یعنی امر دوم رو کلن قبول ندارم.
نه اینکه امر دوم کلن قبول ندارم، اشکالش اینجاست دیگه که ما در اینجا مجاز لفظی غیر از مستعمل عرفی نمیخوایم، ما همون مستعمل عرفی رو میخوایم که سبکن مجاز باشه، که نباشه مستعمل عرفی هست.
خب پس دیگه اون امر دوم
اشکال چیه؟ اشکاله که اگر تقدم و تأخر بین مجازات ثابت نشود اون موقع شما نمیتونید بگید ما مجاز لفظی دیگه ای ندارید، دو تا مجاز لفظی در عرض هم
دارید. چه موردی که خودتون گفتید دیگه؟ خب پس اینجا امر دوم دیگه میشه یه تصویر دیگه از مرحوم شیخ که ایشون اصلا امر دوم قائل نیست بهش.
بله اصلا این اشکال ما هم داره دیگه این نادرن علا تغییر صحته، یعنی دعو ثابت نیست، تازه بیشتر میگه من گفتم دعو ثابت نیست یعنی غلبه ثابت نیست، این میگه ندرت ثابت
نیست.
بلا آیم بقیه هم لحاظم نزاع المعروف علا مالم نجد من شاهدم یه مرحوم شیخ اون مطاره سبک المدار فی المجاز رو نمیپذیره، میگه این که ما بخواییم روایات رو میگیم از ما سبک المدار فی المجاز هم نمیشه، این نادر آیا شهیدی اینجا چی قائل شد؟ چرا خب بگید دیگه
مختار چی شد؟ عرض طول رو مطرح
کرد نه مختار چی شد؟ گفت رو موضوع لسعی آمو برد یا رو مستعمل اون فی؟ رو موضوع لسعی میاد ولی ملاد فقط هم به سانه آخر
سمانه وقتی ما چه که حیرت نمیده از نظرشون اینه که بیشتر شاید که نظر حقیقت اون دعوا حقیقت شرعه ولی نظام میفرستم ما اونو فلجمله قبول داشتیم در قاعده باشه رو قبول نکردیم یعنی که بعضی مواردیه ما اینکار نکردیم نه آخه اگه بگه بعضی مواردی تو که تو هر موردی جدا جدا باید بعضی
فساد ما بعد بتخیل کنم دو نقطه من لزوم سبک المجاز هن مثلهی علا تقدیر جریان نیست تناهن علا قول به عدم ثبوت
دعصر ها بود جاست
حالا رای مفی کونه هی نادره
این خیلی
مهمه علا تقدیر صحت هی و بگوی آره حالا یه بقی هم به حاضر نزد معروف حالا مالم نجد به شاهدم فکر رو
معروف